بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره مجمل و مبین، رأی سید علم الهدى و شیخ طائفه قدس الله انفسهم از زاکیات گفته شد. محقق خونی قدس الله نفسه الزکیه کتاب قوانین الاصول المحکمه جلد 2 صفحه 196 می‌فرماید اجمال عبارت است از ما لم یتزح دلالته علی المراد. معنای اجمال این است که دلالتش بر مطلب و مقصود واضح نباشد. منظور از ما لفظ است، منظور از وضوح در برابر ابهام، یعنی که لفظی که در دلالت بر مطلوب ابهام داشته باشد مجمل است و دلالتش بر مطلوب واضح نباشد و در ادامه می فرماید از آنجا که اجمال و بیان از اوصاف لفظ هست، لذا لفظ عبارت است از کلمه و کلام، به تعبیر ایشان مفرد و مرکب و به تعبیر اهل بلاغت کلمه و کلام. از این رو به اعتبار موصوف یا متعلق اجمال به دو قسم منقسم می شود: اجمال در مفرد یا در کلمه مثل لفظی که مشترک لفظی باشد، مثل لفظ قرع، یا لفظی که از لحاظ اعلال صیغه‌ای داشته باشد که مشترک باشد، مثل مختار و مغتاب. اعلالیش اینه که مختار فاعل و مفعول بیاد مشترک بشود. اگر قضیه اعلال نبود مختیر و مختر می آمد، مختر و مختر می آمد. قضیه اعلال، اعلال صرفی کار را به جای منتهی کرده است که اسم فاعل و مفعول مختار و اسم فاعل و مفعول مغتاب بیاد. مشتلف مفرد است و اجمال دارد، از قرائن فاعل و مفعول را تشخیص بدید. و یا اینکه سبب قرائن باشد، به وسیله محفوف به قرائن کلمه تشخیص دادن نشود که منظور از این کلمه مفرد چیست. مثلا اکرم احمده بگد ولی بعد معلوم نباشد که منظور مردد بشود که منظور از این احمد احمدیست که در مجلس خطاب وجود دارد، یا احمدیست که شخص فاضلیست در محدوده زندگی متکلم و مخاطب. و اما اجمال در مرکب یا در جمله در مثال آیه قرآن که می فرماید تا ان یعفو ان یعفو من بیدی او یعفو و من بیده عقدت النکاح. در آیه شماره 237 سوره بقره، او یعفو و من بیده عقدت النکاح. شما سوال هم دخیص میده 237 او یعفو و لذی، درست، او یعفو و لذی بیدیه اخدت و نکاح. کجا اجمال دارد؟ بیدهی عقدت و نکاح. بیدهی ممکنه پدر باشد، ولی باشد و شوهر باشد. بیدهی عقدت و نکاح. و این اجمال و اقسام اجمال معلوم شد، منتها ما اینجا بر اساس حرکت تکاملی اصول در قوانین اصول به تعبیر روشن‌تری برخوردیم. گفتیم اجمال آن است که معناش واضح نباشد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانظار جلد 2 صفحه 295 می فرماید تقریبا همون تعریف قبلی که گفتم که در قوانین آمده، المجمل ما لم یتزح، ما لم یتزح دلالته علی المراد. بعد شرح میدن منظور از موصوله که ما باشد لفظه، و منظور از لفظم لفظ موضوع هست. بنابراین با این تعریف و این خصوصیات لفظ مهمل از قلمرو عرف تعریف خارج می شود و اشکالی ایجاد نمی کند که بگی مجمل که مهمل نیست. پس مجمل که مهمل نیست، مهمل مبینه چه باشد؟ مجمل لفظیست که وضع شده ولی معنای مراد ابهام دارد. مهمل لفظیست که وضع نشده، معنای موضوع الله ندارد. یکی از اصطلاحاتی که مصدر با اسم مفعول فرق دارد در همین اینجاست. اهمال و مهمل، اهمال اجمال و قبلا معناشو خوانده بودیم که اهمال اجمال یعنی از سوی متکلم اگر عمدن بیان مبهم اعلام بشود دارای الهام می شود اهمال. اهمال مربوط می شود به متکلم، اجمال مربوط می شود به کلام. اهمال یعنی اون رفع رجوع و رد کردن سائل از سوی مجیب و متکلم، اما مصدرش اینه. ولی اسم مفعول با مصدرش معناش فرق میکنه. اگر این سؤال جواب گفتید ذهنتان خوبه. چرا اسم فاعل امکان ندارد اسم فاعل با مصدر، اسم مفعول با مصدر معناش فرق کنند؟ یه نکته ظریف دارد. معنای ثبوتی تقریبا به سمت جواب حرکت میکنیم، منتها عنایت نکردیم. جوابش اینه، فرق اهمال و مهمل که اهمال دیدید رفع رجوع هست از سوی متکلم، میخواد بیان روشن نباشد. مهمل لفظیست که وضع نشده. این فرق اصطلاحی است، در اصطلاح فرق میکنند مصدر با اسم مفعول، اما لغتا دوتاش فرق نمیکنند. در لغت هر دو به یک معناست. مصدر با اسم فاعل و مفعولی که از مصدر اشتقاق یافته معنا ندارد که فرق کند، امکان ندارد. باعث خلف می شود. اسم مفعول از مصدر گرفته شده خلافش باشد خلف. این فرق، این سؤال به اصطلاح طلبگی داشت. اگر شما خواستید شاگردتان را بپیچانید، خدا توفیق بدهد بعد از که ممتحن شدید یک نکته یادتون نرود، سطح طلبه را آزمایش کنید. به سوالاتی که حافظه‌ای باشه گیر ندید. یک نوع ایزا ممکنه به حساب بیاد و گناه داره. اینا سربازان امام زمان هستن، کمک کنید. شما تقریبا خیریاتون یا بعضیاتون در معرض امتحان گیرنده گرفتن قرار میگیرید. بعضی بودن از ممتحنینشان ترس وحشتناکی داشته و به حضور شما به خاطر همینه. حالا ما با سؤال طلبگی بگیم مصدر که با مفعول هیچ کجا فرق ندارد، چرا اهمال با مهمل قطعا فرق دارد؟ جوابش نو پیچ بود. پیچش چه بود؟ فرق ندارن از لحاظ لغت، اصطلاح فرق داره. اصطلاح صرف رو به هم میریزد، اصطلاح ارتباط صرفی رو به هم میزند، اهمال را یک کلمه در اصطلاح قرار میدهد، مهمل را اصطلاح فقه و اصول ادبیات کلمه دیگه قرار میدهد، بافت صرفی را منقطع میکند. این جواب و سؤالش بود که برای شما گفتم. اما شیخ انصاری میفرماید که کلمه مهمل خارج شد و اشکال دیگر نمیتونید بکنید. اشکال شما چه بود؟ میگفتید که مهمل که مجمل نیست. خب بین مجمل و مغیر هم که واسطه نباشد، پس مهمل در قلمرو مبین مبین قرار بگیرد و این هم می شود جزء اشکالاتی که قابل التزام نیست که مهمل مبین باشد. می فرماید ما گفتیم ما لا یتزه، ما لم یتزه دلالته علی المراد منه، علی المراد بهیم. بعد از که ما گفتیم منظور از ما لفظه، لفظم که آمد لفظ ظهور دارد به لفظ موضوع و منظور از دلالت هم می شود دلالت لفظیه و وضعیه. در منطق خونده بودی که دلالت لفظیه هم دو قسم است که وضعیه و عقلیه است. اینا یادتون هست ما از اولیات آن را شرح اون شش تا دلالتی که در منطق بود که لازم نیست برای شما بگم. از قسم دلالت وضعیه لفظیه می شود وضعیه غیر لفظیه این است که مثلا الان صدایی باشد ضبط شده، این دیگه صدق نمی کند. اون موقع می گفتن استماع صدا از وراء الجدار عقلیه می شود. الان این ضبط و رادیو و صداهایی که ضبط شده هست دیگه وضعیه به حساب نمیاد. چرا؟ چون متکلم مستقیما قاصد نیست. بسیار خوب، اینجا جای تأمل آنچنانی در کار نیست. پس از که دلالت از این قرار شد، دلالت وضعیه لفظیه، هر لفظی که بر مراد دلالتش واضح نبود مجمل است، در مفرد باشد یا در مرکب که همون سبک محقق خومی را ایشان دنبال میکنند. تا برسیم به رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه، ایشان میفرماید که دیدیم پله به پله معنا واضح تر و روشن تر میشود. تعریف قدما چه بود یادتون؟ اجمال. شیخ طوسی چه بود؟ اجمال چه بود معناش؟ سید مرتضی چه فرمودن؟ اجمال معناش چه بود؟ خدا انشاءالله آقای جبرئیل را همیشه با عظمت و عزت داشته باشه. ایدی گرفتید آجه؟ مجمل رو ایشان تعریف کنم، من تکرار نکنم دیگه، شما همون بود که گرفتید. از اون یه پله روشنتر محقق قومی گفت که ما لم یتضح وضوح نداشته باشه. محقق خراسانی پله سوم یا خدم سوم روشنتر چه فرمود؟ می فرماید که اجمال آن است که لفظ مجمل آن است که ظهور در مطلوب نداشته باشد. از خطابی که لا یستقل و على دلالت بالمراد تا بنا تا یتزه تا اینجا رسیدیم ظهور. ایشان می فرماید که اجمال آن است که ظهور در معنا و مدلول وجود نداشته باشد. یتزه مرزای خمیه، این محقق خراسانی است. میرزا قومی و شیخ انصاری یک معنا رو اعلام کردن، سید مرتضی و شیخ طائفه هم معنای واحدی اعلام کردن. محقق خراسانی با محقق نائینی و سیدنا الاستاد مجموعاً اعلام می دارن که منظور از اجمال آن است که لفظ ظهور در معنایش نداشته باشد. و بعدم با همین اختصار اکتفا می کنند. دو تا مطلب دیگه هم در ذهن اشاره دارد که در فرازهای بعدی شرحش بدین که مرجع برای تشخیص اجمال و بیان چیست که محقق خراسان می‌فهمد. می‌فهمد عرف است. پس از بیان این مطلب، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 543 می فرماید اجمال و بیان یا مجمل و مبین، کل بحث مجمل و مبین در نیم صفحه تقریبا بیان میکند. میفرماید که مجمل و مبین از مفاهیم بینه هست، واضحه، ابهام ندارد تا شرح بدیم، ولی هر دو دارای دو قسم است. همان دو قسمی که محقق قومی و شیخ انصاری فرمودن که به اعتبار متعلق اجمال در مفرد و اجمال در مرکب، ولی که می فرماید که انشاءالله توضیح کامل بدیم، می فرماید که مواردی است از نصوص که مورد اختلاف است. صاحب نظران اختلاف دارن که این متن، این نص مجمل است یا مبین، که انشاءالله بحث میکنه. یکی از اون مواردی که خیلی معروف است و از اشتهار بالایی برخوردار هست آیه سرقت است. السارق و السارق و السارقت و فقط او ایدیه ها. قطع چیست؟ ید چیست؟ سرقت هم تا حدودی ابهام دارد. بحث و تحقیقی است بین فقها درباره این دو تا مطلب. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات جلد 5 صفحه افوان جلد 4 صفحه 555 صفحه‌ای که شمارش گم نمیشه، می فرماید که اجمال و بیان یا مجمل و مبین مثل عام و خاص و مطلق و مخید از مفاهیم لغوی است که به همان مفاهیم لغوی خودش در اصطلاح اصول به کار می رود، تغییری به وجود نیامده. همون گونه که در مطلق و مخید گفتیم که درست به معنای لغویش به کار می رود، مجمل و مبین هم همین است. تا حالا ما خونده بودیم که در بیان خودنا که اجمال را در لغت بیان می کردیم و در اصطلاح، اینجا دیگه لغت و اصطلاح از بین رفت. یه جواب سوال مقدر هم داده می شود و اون اینه که توهمی که اگر اینجا مطرح بشود و آن این است که نصوص کتاب و سنت بستر بحث مجمل و مبین قرار می گیرد، بحث می شود فقهی و اصولی در محدوده اصطلاحات شرعی این دو عنوان مطرح می شود، برابر این در حقیقت می شود اصطلاح. ما که بگیم معنای مجمل و مبین همان معنای لغوی است، با واقعیتی که داریم تطبیق نمی کند. جواب توهم این است که معنا چیزی است و متعلق و موصوف چیز دیگر. در این مواردی که شما گفتید نصوص، اینجا متعلق نص روایت و نص کتاب است، اما خود اجمال به عنوان یک وصف، خود بیان به عنوان یک وصف همان است که در لغت بود. تطبیق به مصادیق ممکنه احیانا آدم، ذهن آدم را منحرف بکند. تطبیق به مصداق خاص تغییر در معنا ایجاد نمی کنم. بنابراین معنای مجمل و مبین همان است که در لغت آمده، شک هم نمی کنیم. اگر هم شک کردیم اصلا داریم تجاری کنیم. آره دیگه الان هم گفتم، الان اشاره کردم به همون مطلب. شما حواستان به نوشتن گرم بود، گفتم من اصطلاح قدما اجمال معنای لغوی دارد و معنای اصطلاحی دارد. الان هم عرض کردم شما مشغول به نوشتن بودید و اما در اصطلاح محققین تا عصر اخیر، محقق نائینی فرمود که از مفاهیم بینه هست. منظور از مفاهیم بینه هست اینه که روشن لغتن اصطلاحن عرفن شرعن همینه، این معنای بینه هست.
چیز دیگه مورد نظرم فرمودید که
این دیگه عیب ندارد، این دیگه عیب ندارد. روزا آخر سال درسی خستگی ها مشاهل ما کنان ترق ما ها کذا ذن بکر ولی معروف من فضل. شما هر کجا یک اعمال مهمل که قاعده نمیشد شیخانو، که هر کجا مصدر باب افعال دیدید با اسم مفعولش بگید فرق دارد. او فقط در باب درباره اهمال و مهمل بود، اهمال و مهمل در اصطلاح، نه اجمال و مجمل. بسیار خوب این مطلب رو که گفتیم، بعد از این سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکی می فرماید که اجمال دو قسم است، اجمال حقیقی و اجمال حکمی. اجمال حقیقی آن است که درباره فهم معنای مراد استعمالی ابهام وجود داشته باشد. و اجمال حکمی آن است که در فهم معنای مراد جدی ابهام وجود داشته باشد. یک کمی پیچش تندتر یا کمی مسیح باری که دقت کنید، آنجایی که شک در تردیدی در فهم معنای مراد استعمالی است، خود لفظ اجمال دارد. لفظ از حیث وضع معنای وضعی در حال ابهام هست، مثل مسجد که منظور محل سجده است یا محل نماز یا کل وجه الارض من المساجد لله، لفظ ابهام دارد. اینجا شاید در معنای مراد استعمالی است که این لفظ چه معنایی را الان اعلام میکند. و اما اجمال حکمی که چه بود؟ که شک در معنای مراد جدی بود. لفظ واضحه، لفظ معلومه، لفظ مشکل ندارد، ولی که نسبت به معنای مراد از اون لفظ تردید وجود دارد. در این صورت، در صورت اول که اون مثال رو هم گفتیم، اجمال میشود اجمال حقیقی، حقیقتا اجمال به لفظ تعلق دارد. در صورت دوم اجمال به لفظ حقیقتا وجود ندارد، حکمان این لفظ نازل منزله مجمل می شود. این قانون یادتون هست، گفته بودم که چه؟ که عنوان حکمی و حقیقی همیشه از این قرار است که عنوان حکمی نازل منزله عنوان حقیقی است. به عبارت دیگر، از حیث حکم و آثار عنوان حکمی سر جای عنوان حقیقی قرار میگیرد. مثلا الطواف بالبیت صلاتون، طواف که حقیقتا صلات نیست، نازل منزل صلات حکمی است نه صلات حقیقی. صلات حکمی یعنی چه؟ یعنی نازل منزله صلات است. نازل منزله یعنی چه؟ یعنی در آثار تابع عنوان حقیقی است. این قرآن گفته بوده، الان اینجا هم تکرار میکنیم. سید بسیار خوب، اونم نکته دیگه بود، اونم نکته دیگری بود که ذهن شریف شما حفظ کرده بود. جزاک الله خیرا، خداوند برای شما عنایت جد لطف کند، عنایت جید لطف کند. به قول عراقی ها نردی، جید لطفا نمیشون. جید در برابر ردی هست در اصطلاح بازار خواهیش نجف من. خب حکمی را مثال بزنم براتون و تمام. ما برای حکمی مثال های دیگه هم داشته باشیم و اما سیدنا الاستاد درباره اجمال حکمی می فرماید عامی باشد و مخصص منفصل مجمل، که قبلا گفته بودیم اکرم العلماء بعد از فصل زمانی گفتیم لا تکرم زیدن، زید اجمال داشت که زیدی زید ابن عمر است یا زید ابن محمود مثلا. این می فرماید این اجمال مخصص اثر می کند به عموم عام، عام نسبت به هر دو زید، نه به اون قسمتی که مخصص تأثیر گذار نیست، نسبت به عموم عام نسبت به هر دو مصداق زید اجمال دارد و قابل تمسک نیست. این اجمال اجمال حکمی است که در حکم اجمال است. در حکم اجمال اینجا یه معیار از در اختیار گرفتیم، چه بود؟ مراد جدی مولا را درک نمی کنیم که این زید هست یا اون زید دیگر. اقسام اجمال را گفتیم، مسئله از این جهت روشن شد، مسئله را که از لحاظ بلاغی و تحقیقی روشن کردیم، در مراحل بعدی میرسیم به دو سه تا نکته دیگر. نکته عنوانها را بگم و بعد عنوان بعدی انشالله شرح میدیم، مبین را یادتون نرد، مبین را شرح میدیم. بعد از که مبین شرح داده شد مرجعیت تشخیص رو شرح میدیم و بعد مقتضای اصل و بعد مواردی که محل وفاق یا محل اختلاف است. این عناوین آقای حسینی در خیال داشت کنم برای ما فراموش کردن. سلامتی آقای معظم سلامت خواهد.